canale maggio. A chi parlo della cosa, mille volte non ho.
برنامه های تلویزیون اون رو گوش کنن. بر صورت در ادامه اون صحبت ها از اونجا که همکنون کمتر از 4 هفته به انجام این انتخابات در ایران مانده و موضوعات کمی روشن‌تر و واضح‌تر شده، ولی همچنان حداقل برای ما ایرانیان برون مرزی سوالات بسیار هست و اطلاع کافی نداریم از آنچه که در درون ایران می‌گذرد. با سلام مجدد به آقای دکتر ناصر زرافشان استدعا می‌کنم. آقای دکتر بار دیگر در رابطه با این انتخابات ما رو روشن بکنید که در چه وضعی و چه روندی در واقع داره اجرا میشه. متشکرم. من میکروفون رو به شما میسپارم.
من هم خدمت شما را سلام میکنم، چون بخشی از فرانسه شما رو صدای تلفن خراب بود، من درست متوجه شما شدم. نمیدونم اگر صدای من برای شما مطمئن هست خدمتون هستم، اگر نه تکرار دیگری بکنم.
صداتون خوبه آقای دکتر.
میشنوید؟
صدای شما خوبه.
باش اصلا خدمتون
نه، الان صداتون خراب شد آقای دکتر. با اجازتون یک بار دیگه میگیرم شما رو.
بله.
Thank you for choosing 011 Communications. VIP Service.
After the dial tone, please enter the number you wish to reach or press pound for more options. Dialing. Please hold while we connect your call.
امیدوارم صدا خوب باشه تا بتوانیم که از فرمایشات دکتر زرافشان استفاده کنیم.
الو؟
الان صدا خوبه، امیدوارم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، خدمتتون عرض میکردم که اگر واقعا کسی بیرون از این دسته‌بندی و گروه هایی که هر کدوم سردر آخری دارند یه خود جدی بخواد امروز به مسئله نگاه کنه، بحث حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم و احیای این حقوق و آزادی ها، بحث عدالت اجتماعی و سواصل خونین و فاجعه بار طبقاتی، بحثی جدی به ساختار نظام فعلی ارتباط داره و بسیار فراتر و ریشه ایتر از دعواها و اختلافات شخصی و گروهی مثلا احمدی نژاد و رفسنجانی و متحری و قالیباف و امثال اینها و صحبتهایی که بینشون میبینیم آنچه که مطرح میکنم خیلی
جدیدتر،
خیلی اساسیتر از این حرفاست.
مسلمه.
هیچ کدام از کاندیداهای فعلی آنچه که به طور روزمره میبینیم هیچ گونه برنامه و نگاه جدی که به مسائل اصلی و اساسی مبتلا به جامعه مربوط باشد ندارن. هیچ کدامشون یک دیدگاه مستقل و جدی راجع به جامعه و سرنوشتش ندارن و خب با یه سلسله اختلافات شخصی در چارچوب حفظ وضع موجود سعی میکنن جامعه رو سرگرم کنند و بازی بدن. در زمینه اقتصادی اون چیزی که حالا یکی دو ساله نتایجش آشکارتر شده، به خصوص در 5-6 ماه اخیر و رفته رفته داره چشم مردم رو به حساب باز میکنه، طرح تعدیل ساختاری است که چیز شناخته شده ایست دنیا که با حرف همه وظائف و تعهدات اقتصادی اجتماعی دولت و با گذاری اینها به بخش خصوصی و بر بهتر کردن سرمایه‌داران رفته خصوصی به خصوص اونهایی که در ساختار قدرت هم دستشون به دم داوید بنده ظرف این دو سه سال گذشته خب وارد فاز عملیش مرحله اجرایی شده این سوقات لیبرالیزم دهه‌های اخیر غربه که آقای رفسنجانی وارد کرد. من بارها بار خدمت شما عرض
فرمودید
مشاورین تونسی الاصل بانک جهانی اصلا نسخه رو برای ایران نوشت در زمان آقای رفسنجانی این وارد شد در زمان دوی خردادی ها تا تونستن در اطرافش تبلیغ کردن از بام تا شام توی لشکریات دوی خردادی شما احاظات ترجمه شده این شکست وصله میسنیه بیرون رو میدیدید که اینجا تبلیغ میکردن اما نه هاشمی و نه خاتمی به طور جدی این برنامه ها رو از مرحله نظر و قانون گذاری وارد مرحله عملی نکردن. آقای احمدی نژاد در ابتدای کار خودش صحبتی کرد یه بخشی از واقعیت توش بود، گفت آنچه را که جو مطرح بود ولی جرأت این که برم تو سینش نداشتن ما جرأتش رو داشتیم و تو این دولت عملیش میکنه. زیر عنوان طرح تحول اقتصادی و هدفمند کرد سالانه ها ایشون آمد و عملیش کرد. از این لحاظ میخوام عرض بکنم راه احمدی نژاد هم صرف نظر از تبلیغات متفاوتش صرف نظر از جزهای سیاسی متفاوتش همون راه رفسنجانی خاتمیست.
درست میگی.
یه جورهایی حالا اوزایرات ایران شباهت پیدا کرده به بازی احزاب دوگانه در کشورهای غربی که بیشتر سناریو دو تا حزب هست جمهوری خواه و دموکرات کارگر و محافظه کار سرکوزی و اولم سی و کوکا خلاصه
سی و کوکا
بله هیچ کدوم هم مطلقا حق ندارن به تغییر در ساختار موجود فکر کنن یا حرفش بزنن فکر جدی بکنن یا حرف جدی پیرامونه تغییرات جدی بزنن در چهارچوب وضع موجود و به شرط ادامه ساختار موجود آزادن هر کاری خواستن بکنن. چهار سوای این حزب در قدرت شما شاهد هستید بیرون
بله.
وقتی همه به سطوح آمدن اون یکی حزب نقش مخالف رو بازی میکنه به سیاست های حزبی که در حاکمیت حمله میکنه شعارهایی به هم پرکل تازه میده یه بخشی از جامعه هم که ساده دلترن تصبر میکنن خرابی شرایط زندگیشون نتیجه عمل کرده این حدیش که الان در قدرت هست یعنی همین سه چهار ساله همه زندگی ویران شده سیستم رو نمیبینن و ریشه های خرابی هر روز بیشتر اوضاع رو توی نظام حاکم متوجهش نیستن.
این که میفرمایید آقای دکتر به شدت شما این مشکل اساسی مردم امریکا رو دارید در واقع میفرمایید.
بله این الگوجه های دیگه این دنیا یه جورایی داره تکرار میشه. من درست. خود ما که ما پیش یه جورایی شبیه این شده الان از ما این حزب میره اون یکی حزب میاد باز بعد خرابتر میشه و در انتهای دوره حزب اولی خرابی اوضاع رو وسیله میکنه برای که حزب رقیبش حمله کنه و دوباره خودش بیاد روی کار و چون این وخامت هر روز بیشتر میشه و ربطی هم به عمل کرده این حزب و اون حزب نداره بلکه نتیجه سیستمیش که هیچ کدوم از این حزب حق ندارن به ساختار اصلیش دست بزنند به این دلیل خرابی هر روز بیشتر شرایط ادامه داره او کار اومدن این و اون چیز اساسی رو عوض نمی کنه و این دازی موشو گربه هم میشه یک جور سناریو برای حفظ و ادامه وضع موجود تبدیل میشه به یه خطی به یه سیاستی برای که این وضع رو حفظ کنن و سر مردم رو درد کنن. ما هم حالا کما بیش دو تا جریان پیدا کردیم که به تناوب این میره اون میاد اون میره این میاد اما بعد روز به روز خرابتر میشه گرانی هر روز بیشتر فواصل طبقاتی و فقر بیکاری و فحشا و اعتیاد هر روز گسترده تر نمیدونم جرائمی که اصلا بی سابقه بوده اسم براش ندارن اصلا شناخته شده نیست هر روز شکل و مدل های تازه تر به قول اون رفیق شاعر در گذشتنمون، شهر پر از رستمهای مسافر میشد، سهرابهای کلیه فروش و تأمینه های تن فروش و امثال اینا. دیگه این کوتوله ها هم دایره ترقی و توسعه و عدالت و مدیریت و از این حرفا دارن. باندهای مافیایی که دور و بر هر کدوم از این حضرات هم جمع شدن و به غارت جامعه و ثروت ملی مشغولن و هر کدوم البته حق دارن برای حفظ منافع کلانشون از این خانه یغما هم به هم دیگه چنگ و دندون نشون بدن، تا وقتی که تا جایی که دعوا بر سر این منافع و این غارت باشه، دعوا جدی و واقعی است. باید باور کنی که اختلافی هست.
بله.
وقتی هم کشمکش هاشون شدیدتر میشه، یه جاهای مردم و سرنوشت مردم هم وسیله و افزار کوبیدن طرف مقابل میشه. اما فقط وقتی یاد مردم میفتن، فقط وقتی یادشون میفته که جبهه مقابل چه کارها کرده، چه ستمهایی در حق مردم کرده، چه با هم سر منافع خودشون رنگ و ستیزه داشته باشن، مردم هم افزارن. یه تصویر کلی از شرایطی هست. الان شما کاندیداها رو که می‌بینید، دعواهاشون دعواهای خصوصی خودشون هم هست اکثرا، واقعا خنده‌دار بحثایی که اینجا. اما اون طرف قضیه، مردم در شرایط حاضر عمدتاً فقط تماشاچی هستن. عجیب این دوره، عجیب این یکی دو سال اخیر، فقط مردم نگاه میکنن و منتظرن ببینن نتیجه این جنگی که در بالا جریان داره چی میشه. این خیلی هم خطرناک هست، برای اینکه به موازات آنچه که در بالا داره اتفاق میفته در پایین کنش سیاسی نیست، حرکتی نیست. اما به هر حال در حال حاضر هیچ کنش فعالانه و قابل توجهی خود مردم نداره. مردم فقط دارن نگاه میکن، منتظر خیلی چیزها هستن.
و این آقای دکتر مخلص ایران نیست، مردم امریکا هم همینطوره. هیچ دست روی دست گذاشتن، هیچ اقدامی، هیچ خبری نیست از روی مردم.
بله، این یه جوری همگیر شده. البته در این حال حواسشون به نوسانات قیمت تب و سکه و این و ساختمان و این حرفا، هر کس که یه جزی امکانی داشته باشه اینم هست که حالا بریم بگردیم مذاکرات هسته‌ای به کجا میکشه، انتخابات نتیجه چه خواهد شد، من دارم چی بخرم چی بفروشم، این مسائل هم تو طبقه متوسط داریم. اما یه زمانی دل بستن به وعده کسانی که میخواستن با فقه امامیه این رنگو بهش کنن و تو قرن 21 بیان نمیدونم با اون صحبت های سالهای اول که این تبلاغ بود و این دل بستگی بود، هزینه نسبتا سنگینی هم دادن که دل کندن از این ماده. زمانی توجهشون به بیرون بود و تحولات بین المللی و منطقه‌ای جلب نظر کرد و خصوص بعد از ماجرای عراق و حمله به عراق و این صحبت ها یه مدت نسبتاً کوتاهی این تب بالا گرفت. از اونم سر خوردن و دل کردن. روز روزگاری هم اخیراً به دوی خوردانی ها و اصلاحات و انتخابات دل بستن. این آخرین تجربه‌ای بود که کردن و سر خوردن و ازش حالا دل کندن. تخمانده هایی از همه این تجربه های اجتماعی که در خودم در خارج کشور هستن، من امیدوارم به کسی بر نخوره، که هنوز همون حرفا رو تکرار میکنن و خودشون هم خودشون رو خیلی جدی گرفتن. اما اینجا کسی توجهی به اون حرفا نداره. مسائل اینا نیست، کسی در واقع تو خیال اون قضایا نیست، خیلی فاصله زیاده. گاهی آدم میبینه حرفایی میزنن میشنن و تفکراتی هستش که و وقتی نگاه میکنی با واقعیت جاری اینجا جامعه میبینی چه فاصله هست. تو این میونه اونهایی که دارن حکومت میکنن که تکلیفشون معلومه، منافع کلانه و طبیعیست که با تمام امکانات های این منافع بیست قدرت رو باید حفظ کنند. چون تو این مملکت، من قبلا هم خدمتون عرض کردم یه روز روزگاری در خلاف قاعده عمومی، این قدرت بادآورده است که ثروت بادآورده میاره، نه به عکس. ثروت معمولا قدرت دنبال خودش نمیاره. اما قدرت ثروت میاره. باشت سیاسی جامعه ما طوری زمینه تاریخی زمینه ایست که همه ثروت ها و امکانات اقتصادی از مجرای قدرت سیاسی حاکم به دست میاد. ثروت فی نفسه اینجا قدرت نمیاره، برخلاف اون الگوی کلاسیک دنیای سرمایه داری. اما قدرت ثروت میاره.
خوب یادمه، خوب یادمه که این راست رو فرمونی.
قدرت بالاورده، پشت ثروت بالاورده. بنابراین اونهایی که از طریق ساختار قدرت سیاسی کلان از ثروت ملیسی خودشون کشیدن، حق دارن با همه امکانات، با همه وجودشون برای حس این قدرت مایه بگذارن. میمونه بیرون اونا حالا کسانی که دارن این اصلاحات دارن. مردم رو فیلن ندیده بگیرید به فواصل مختلف از خود قدرت برونید. جریان دوی خوزادی ها یه جریانه جدی و وسیع اجتماعی بود چون سالهای اخیر که آن شکست و موفقیت یا شکستش باید به طور جدی بررسی میشه. خیلی درس توش ها، خیلی درس داره که این درس باید ازش استخراج بشه. این جریان و رئیس جمهورش آقای خاتمی اساس دیدگاهشون همون که عرض کردم خدمت همون بود. میخواستن در چارچوب ساختار موجود مشکلات امروز کشور رو حل کنن.
درسته.
حاصل دو دوره ریاست جمهوری ایشون و نه فقط هم ریاست جمهوری، چون جریان دلخورداد علاوه بر قوه مجریه در مجلس ششم قوه مقننه رو هم داشت. حاصل سلطه این جریان بر قوه مجریه مقننه رو هم بود. خب همانون دیگه میدونیم چی بود. مردم در خرداد 76 از راه دوی خردادی ها، از سیاست دوی خردادی ها استقبال کردن، حمایت کردن با یه شوری که با دوره های قبل بسیار متفاوت بود، چیز تازه بود، به میدان آمدن، رأی دادن، حمایت کردن. دو دوره هم اونها در وسط قدرت بودن. حاصل کار این بود که آقای خاتمی در پایان کار خودش حاصل دوران ریاست جمهوریش رو اینطور جمع‌بندی کرد که من یه تدارکاتچی بیشتر نبودم.
کاملا
درست. اگر دوی خودشون صادقانه برخورد میکردن بعد از این تجربه نسبتا طولانی تکرار حرکت بی حاصل قبلیشون رو دو مرتبه رو مردم توصیه نمیکردن، دوش اصرار نمیکردن. امروز باقی مانده یه دوی خوزادی ها دو دسته شدن. من که اگر از ساده قبلی خدمت رو هستم میگن که باید در انتخابات شرکت کرد و یه دسته دیگر هم میگن با تجربه انتخابات 88 این کاری که کار عرصی. اون دسته اول که هنوز میگن باید در انتخابات شرکت کرد که خودتون میبینید مقدار اخبار رو دارید میبینید اساساً در بین مدعیان اصلی جایگاهی ندارن و تو آمار بازیکن‌های جدی نیستن این دفعه. اما اونهایی هم که میگن با توجه به تجربه قبل دیگه شرکت در انتخابات بی‌معنیست، شیوه دیگری رو برای کار و مبارزه ارائه ندادن، چون شیوه های دیگه مبارزه اجتماعی اصولا با گروه خون این دوستان سازگاری
نداره.
ترجمه می‌فرمایید؟
کاملا
درست. بدون تعارف اخذگی طبقه متوسط و ناتوانیش و اختصاصی به ایران هم نداره. توانیش از حل مسائلی که موجودیت و رشد طبیعی خودش موجب و مایه اون مسائل علت این قضیه. این طبقه راه حلی برای جلوگیری از فقر، تورم، بحران اقتصادی، فواصل طبقاتی، اختلاف طبقاتی، تخریب منطقی، به خطر انداختن سلامت و موجودیت انسان، حیوان و کره خاکی زیر پای انسان، برای هیچ کدوم اینا واقعا راه حل نداره، چون اساسا این مسائل ناشی از وجود و حرکت تاریخی خودشه. این خرافه پرستی و دلخوشی با توهماتی از این قبیل که این یکی میره و اون دیگری که میاد اوضاع به سامان میشه نتیجه اینه که این طبقه نظر که درستی از علل این بحران، ریشه های این بحران و مسائلش داره و نه به طریق اولا را حلی برش تو چند پشتن. پس بلان روزی به عوام فریدی امروز رو فرضا کردن و تقدیر افرادی که یکی از دیگری کم مایه تر، یکی از دیگری در قارت ثروت ملی حریص‌تر و میبینید یه مش کوچولهی بیقابلیت به علت عدم تشکل مردم، به علت ضعف مردم، به علت اینکه در پایین خبری نیست، این تشکل نیست، با بیپروایی و بی هیچ مانورادهی با هم دیگه در چپاول ثروت ملی اون ثروت بادآورده‌ای که حاصل قدرت بادآورده‌شونه مسابقه گذاشتن. و آنچه که شما میبینید در واقع عموما بحثای شخصی است، همه هم یه جورای دستش رو زیر تابلوه هم دیگه هست، همه ملاحظه همو میکنن که شدت پیدا میکنه، حرف هایی شما میشنوید که در تمام طول مثلا 8 ساله و 10 ساله که مطلقا بحثش نبوده، حالا که مسئله یه ماندن و نماندن هست میبینید که قصه ها بوده میشه هست و
کاملا درست.
بله خب، اما اینکه حالا انتخاباتی با این ماهیت و این شرایط چگونه برگزار خواهد شد و ما در روزهای آینده به طور خیلی مشخص تر شاهد چه وقایعی خواهیم بود که من فکر میکنم خیلی ساده و راحت هم نیست، خیلی معمولی هم نخواهد بود، دست کم بعد از این اعلام صلاحیت ها این میشه یه خود رو بشنفر دید و راجبه بعدش هم پیش میکرد، چون بسیاری از مسائل دستگی داره به این که حرفهای در مورد شیده تایید صلاحیت به هم دراز گفته میشه و ضد و نقیزه، بسیاری صحبت از این میکنن که امروز نفس کرده بودن از حضرات که بله اگر ما بخواییم کاندیداهایی که واجد همه شرایط باشند، شرایط ضروری باشند بخوانیم، بعد از خدا بخواییم آدم برای اون درست کنه و بسرسیم برای مجبوری یه حد برای نه برای مقابی ثابت رو سهتر بگیریم به دیگه ای توصیه می کنن که نخش اینا کشمکش هاییست که در واقع داخل خود گروه هایی که تو ساختار قدرت هستن بدون توجه به مسائل جامعه و بدون توجه به مردم، کشمکش هاییست که در جریان هست و برای اینکه به چه قدر روشن‌تر بید حالا ماه آینده و روزهای آینده شاهد چه حوادثی هستیم و از منتظر اعلام صلاحیت ها بود، این که تابلوی کلی از وضعیت که خدمتتون عرض کردم. ولی آنچه که حضرات اونهایی که جدی‌ترند مطرح میکنن به قدری سخیفه، به قدری با مسائل اصلی جامعه بیگانه است، به قدری فردی و شخصی و حالا بی پرده مربوط به فعالیت های دسته های مختلف، گروه های مافیایی مختلف در قارت ثروت ملی بیشتر حول و حوش این مسائل میگرده که ارزش بخش به عنوان پلتفرم انتخاباتی رو واقعا نداره. این چشم‌اندازی الان جلوی چشم ما هست و تا چند روز دیگه که موعد اعلام صلاحیت ها هست ببینیم کیا رد صلاحیت شدن یا صلاحیتشون تایید شده خیلی مسئله روشن تر خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در این رابطه حتما شنیدید که غرب به طور کلی ولی به طور خاص از طریق وزارت امور خارجه امریکا و حتی خود رئیس جمهور گفته شده که باید صبر بکنیم ببینیم که مسائل مربوطی ایران رو تا انتخابات باید صبر بکنیم و ببینیم که چه کسی زمامدار امور خواهد شد. این مسئله رو
خیلی مثل بسیاری از هموطنان تحلیلگرمون که بایدم که این کانال های تلویزیونی غربی میبینه، تو رسانه ها میبینه، این تحلیلگرهای وطنیمون میبینی چقدر یا رو گرفتار، چقدر متوهم، چقدر دور از واقعیت، با چه چیزایی تو چه دنیاهای ذهنی حرفی سرگرمم و دلخوشم، یه جوری مثل سیاست خارجی بیشورتم، چون میدونید اوضاع احوال اینجا چندان به این که اون کسی که میاد نه قدرتی داره، نه نماینده اراده عمومی است، نه بسیاری چیزهای دیگه. و در هر حال یه خورده دست کم اون چیزی که جدی کشمکش ها و نزاع ها و چنگ و دندون به هم نشون دادن ها به بعدی از مسائلی که تو طول زندگی نسبتاً آرومتر 3-4 ساله رو نمیشه، ولی تو فصل کشمکش های انتخاباتی اون وقت مردم مطرح میشن، اون وقت مسائلی که تو این سال ها پنهان بوده مقداریش آفتابی میشه. ببینیم روزهای آینده حالا شاهده چه هست.
یکی از مسائلی که حتما شما شنیدید، یک مسئله اسکاندال جدیدی در مورد گوش دادن و ضبط کردن زن خبرنگاران اسوسییتد پرس به وسیله مقامات امنیتی امریکا که الان واقعا چندین و چند خبرنگار اومدن اعلام کردن که ما دیگه جرأت این که کار روزنامه نگاریمون رو و وظیفه‌مون رو انجام بدیم دیگه نداریم، برای اینکه می‌ترسیم ما رو دستگیر کنن و به زندان بیفتن.
بله بیچاره ها دیر متوجه شده.
شما ببینید که به چه افتضاحی کشیده مسائل در بیرون و این مسئله آزادی مطبوعات که وجود نداشت ولی حالا به کجا کشیده و مسائل بسیار بسیار تأسف باره و امیدواریم که بر صورت بشریت بتونه خودش رو نجات بده از این وضعیت.
بشریت رو به حچل افتاده
و در گنبد
گذش. بله
از روحتون بسیار ممنونم آقای دکتر و
سبانید و سلامت
تشکر میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر، تا برنامه آینده که در خدمت
روز
شما دیم. خب همیهان گرامی، ما یک بخش دیگری از برنامه امروز رو تخصیص خواهیم داد به صحبت با آقای دکتر محمد سنگینی که اون رو هم تا ساعت دیگر آماده خواهیم کرد و ارائه میکنیم حضورتون. ولی مسئله که میخواستم عنوان بکنم، مسئله گشه همونطوری که عرض کردم 29 اردیبهشت مأمور شده برای به عنوان روز تولد زنده دکتر محمد مصدق، ولی 26 خرداد برنامه ویژه‌ای، حداقل چند برنامه ویژه با چند تن از عزیزان در خدمتتون خواهم بود. اما امروز بار دیگر به این مسئله که اشاره بکنم که زنده یاد دکتر محمد مصدق رو در این اعلامیه ها، در این بیانیه ها، در این اقدامات می‌بینید که به عنوان یک فرد دموکرات چه بود، یک فرد آزادی‌خواه چه بود و در نهایت کسی که نفس رو ملی کرد چه کرد معرفی می‌کنن. من آرزو به دلم موند واقعا این سالها و این روزها که آنچه که دکتر محمد مصدق بود رو و هدفی که او داشت بیان عنوان بکنم. بسیار تأسف‌باره که نه تنها طرفداران رسمی و علنی زنده یاد دکتر محمد مصدق، نه در درون، نه در برون مرزها. کسی تا به حال من ندیدم و یا بیانیه و نوشته ای رو از سوی اونها ندیدم که بر مسئله استقلال پافشاری بکنه. این حضرات اگر از روی متن سخنان زنده یاد دکتر محمد مصدق، دفاعیات او، اقدامات او، اطلاعیه‌های رادیویی و هر چی که از جانب اوست، به هر صورت به خصوص کتاب تعلمات او، اگر نگاه می‌کردند و اگر توجه می‌کردند، می‌دیدند که در هر صفحه از نوشته‌های او یا گفتارهای او که به نوشتار تبدیل شده، بیشترین تکیه زنده یاد دکتر محمد مصدق بر استقلال. و این حضرات حرفی از استقلال پیش نمیاد. این که طرفدارانه بگید، اما یک عده مزدور، یک عده که باور بکنید از طرز رفتار و گفتارشون در این تلویزیون های اندیشه و پارس و از این قبیل، و به خصوص به تلویزیون چی؟ آریایی. من میخوام بدونم که سوال بکنم، آیا من آریایی هستم یا نیستم؟ معیار آریایی بودن و نژاد پرست بودن اینها و چه اساسی؟ آیا دی ان ای آریایی ها فرق داره با دی ان ای غیر آریایی ها؟ این حضرات چقدر باید پست و حقیر باشن که بیان و به زنده یاد دکتر محمد مصدق بچسب‌های ناروا و نابجا بزنن. واقعا جای تعجبه. حقیرترین و پستترین آدم ها در این تلویزیون ها دائم از مصدق بدگویی می کنن. مصدق که نه به بدگویی نه به خوبگویی دیگه جای خودش رو در تاریخ داره و در بلندای تاریخ ایران و تاریخ مبارزات کشورهای مثل ما هستن جا داره. اون رو که به هیچ عنوانی نمیتونن و نتونستن تا با ذره ای پایین‌تر بیارن. با این عمل، با این گفتار، با این کردار، آبروی نداشته خود رو میبرن و دست خود رو باز میکنن. واقعا شرم در این بابا. من فرض می‌گیرم که اصلا حرف شماها درست و حرف اینها درست باشه. آیا نباید به کسی که حرفش و سخنش این بود که دخالت بیگانه در امور مملکت ما تا قطع نشه ما به جایی نخواهیم؟ اصل سخن او این. خب این هر بیشه. اگر هم من فرض میگیرم زنده یاد دکتر محمد مصدق چنین نبود، این افراد حقیر و پست باید این رو میگفتن که بله این طوره، بله ما باید مستقل باشیم، بله دخالت بیگانه نباید در کشور ما باشه. ولی به جای این برای تداوم اون حقارتی که از زمان آریامهرشان به ارث بردن تا کنون و چیز دیگری و کار دیگری بلد نیستن بجز وطن فروشی و بجز خودخواهی و بجز لقمه نانی در آوردن از این گونه سخنها کار دیگری و حرفه دیگری و تخصص دیگری ندارن، نمیدونه آدم چی بگیره. به هر صورت زنده یاد دکتر محمد مصدق، اساس کار رو اگر برید و من نوشتم یک سری مقالاتی است که زیر عنوان به نظرم 13 شماره شو نوشتم تا کنم، زیر عنوان مصدق تنها ترین تنها. چرا؟ برای اینکه او اگر نگاه بکنید قراردادهای دارسی و ما قبل دارسی و بعد از دارسی رو میبینید در همه اونها مفاد اون قراردادها و اون امتیازنامه ها ذکر میکنه که این قرارداد فسخ ناشدنی و چنان نوشته شده که مالکیت ایران رو اینها دارن و مصدق برای پاره کردن این قراردادها و به دور انداختن و دست رد به سینه این صاحبان قلابیه انگلیسی و امریکایی و شرکت‌های تابعه نفتی و غیره برای دور ریختن اینها، برای زباله تاریخ انداختن این قراردادها اقدام کرد و او تنها از یاران نزدیک او فقط مثل زندیاب دکتر فاطمی یا دکتر شایگان و دیگرانی که چند از انگشتان یک دست تعدادشون بیشتر نیست، کسی درک این هدف بزرگ دکتر محمد مصدق رو نداشت. در صورت در برنامه دیگری امروز با آقای دکتر محمد سهیمی همونطوری که عرض کردم خواهیم بود. در اینجا با شما بدرود میگم و مثل همیشه زنده باد استقلال، زنده باد آزادی و عدالت اجتماعی در ایران فردا. روز و شب شما عزیزان خوش.